معلم توانمند.
وقتی یه دانش آموزی چیزی رو یاد نمیگیره میگیم تلاشش کافی نیست، پشت کار نداره، یا مثلا وقتی خودمون چیزی رو نمیتونیم یاد بگیریم و انجامش بدیم میگیم استعدادش رو نداریم. اما یه نکته ای، شاید مشکل نه استعداده نه تلاش و پشت کار، مشکل اینه که ما مسیر یاد گرفتن رو بلد نیستیم. ممکنه انرژی زیادی رو داریم تو جای غیر درست خرج میکنیم. برای همین توی اپیزود دوم رادیو معلم توانمند رفتیم سراغ کتاب یادگیری یادگیری، اثر خانم باربارا اوکلی و دوتا از همکارانشون که نشر نوین به چاپ رسونده. مخاطب این اپیزودمون همه کسانی هستند که به نوعی با یادگیری سر و کار دارن، مثل معلما، مثل پدرها و مادرها، مثل دانشجوها و یا حتی دانش آموزا. اصلا شاید خیلی از بچه‌هایی که به هر دلیلی توی کنکور و آزمون‌های اینچنینی نتیجه نمیگیرن، نه مشکل استعداد دارن نه مشکل پشت کار. شاید یکی باید بهشون نحوه یاد گرفتن رو توضیح بده. از کجا معلوم؟ شاید خود ما هم جز کسایی هستیم که مدل یادگیری خودمون رو نمی‌شناسیم. مغز انسان با توجه به کاری که باهاش انجام میشه، مدل و شکل خودش رو تغییر میده. اگه بلد باشیم درست ازش استفاده کنیم، هم می‌تونیم به خوبی خیلی چیزا رو یاد بگیریم، هم توی خیلی از زمینا پیشرفت کنیم. فقط لازمه هم قدرت یادگیریمون رو فعال کنیم. فقط یه نکته اینجا وجود داره، اونم این که همه بچه‌ها قدرت یادگیری دارن، چه اونایی که ما معلم‌ها اصطلاحاً بهشون میگیم دانش آموزای قوی یا زرنگ، یا چه اونایی که به اشتباه بهشون میگیم دانش آموزای ضعیف و غیر زرنگ. یکی از فایده‌هایی که یاد گرفتن چگونه یاد گرفتن برای ما داره، توسعه استعدادامونه، شکوفا شدن توی اون زمینه‌هایی که توانمندی داریم. نویسنده میگه که یه سری از افراد هستن فکر می‌کنن اگه چیزی برای شون مشکله، یعنی ناتوانن، تو اون زمینه نمیتونن یاد بگیرن، ولی علوم اعصاب خلافش رو ثابت کرده و نشون داده که مغز مثل یه جعبه ابزار قدرتمنده، فقط ممکنه ما بلد نباشیم از ابزاراش درست استفاده کنیم و اگه یاد بگیریم اوضاع خیلی فرق میکنه. شما برای باز کردن پیچ که از چکش استفاده نمیکنید، ولی همین کلاس سومیا رو ما بهشون میگیم برای اینکه ضرب رو یاد بگیرید دائما اون رو بنویسید یا دائما هی تکرارش بکنید. این یعنی انگار همون استفاده کردن از چکش برای باز کردن پیچ. برای اینکه بهتر متوجه بشیم یادگیری یاد گرفتن چطوریه، یه پیشنهاد براتون دارم. همین کتاب یا هر کتاب دیگه‌ای رو یه فصلش رو انتخاب بکنید، کتابی که هنوز شروع نکردید مثلا به خوندن، یه فصلش رو انتخاب بکنید و قبل از اینکه شروع کنید به خوندن یه بار ورق بزنید، شکل‌ها، تصاویر و نموداراشو یه نگاه سرسری بکنید، یه اسکن چشمی انجام بدید و بعد دوباره برگردید از ابتدای فصل، اون فصل رو با دقت بخونید، مقایسش بکنید نتیجه‌اش رو با زمانی که شما اصلاً این کار اسکن چشمی رو انجام نمیدید و تفاوتش رو خیلی خوب متوجه میشید. یکی دیگه از تکنیک‌های خوبی که کتاب به ما یاد میده، داستان حالت متمرکز و غیر متمرکزه. وقتی ما روی یک سوال با تمرکز بالا داریم کار میکنیم، در واقع مغزمون رو بردیم روی حالت متمرکز، مثل زمانی که بچه‌ها دارن توی کلاس روی یک مسئله ریاضی فکر میکنن. وقتی مدت طولانی مغز رو در حالت متمرکز قرار بدیم، راندمانش پایین میاد. لازمه که بعد از یه مدتی مغز رو ببریم رو حالت غیر متمرکز. چطوری باید این کار رو انجام بدیم؟ باید کاملا از اون کار اولیه فاصله بگیریم. مثلا وقتی داشتیم مسئله ریاضی حل می‌کردیم، اگر که به نتیجه نرسیدیم و مغز خسته شده بود، راهکارش اینه که یه بازی انجام بدیم، یه گفتگو صورت بگیره، یه کاری که کاملا با اون کار قبلی متفاوته. جالبه که پژوهش‌ها ثابت کرده بیشتر خلاقیت‌ها توی همون حالت غیر متمرکز اتفاق میفته. به خاطر همین وقتی برمیگردیم به حالت متمرکز، وقتی برمیگردیم به حالتی که داریم روی اون سوال فکر میکنیم، میبینیم که ایده های جدیدی به ذهنمون میرسه. خب حالا شاید سوال اینجا براتون به وجود بیاد که خب چقدر باید این کار انجام بدیم؟ چند دقیقه؟ واقعیت اینه که بستگی به چیزهای مختلفی داره، مثل سن دانش آموزاتون، مثل اون کاری که داره انجام میشه. ولی پیشنهاد کتاب اینه که 5 الی 10 دقیقه حالت غیر متمرکز رو داشته باشیم. وقتی بچه‌ها روی یک متن فارسی دارن کار میکنن و شما متوجه میشید که الان وقت استراحته، الان وقتشه که یکم فاصله بگیریم از این کار اصلیمون، یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه بازی انجام بدید، یه گفتگو صورت بدید، که بچه‌ها با هم حرف بزن و از اون حالت اول خارج بشن، دوباره برگرد رو حالت متمرکز. جالبه که خیلی وقتا معلم‌ها وقتی میرن بالا سر یه دانش آموزی میبینن که مثلا گوشه کاربرگش یا گوشه کتابش داره نقاشی میکشه، سریعا بهش تذکر میدن که روی موضوع اصلی تمرکز کن، ولی اتفاقا شاید لازمه که شما خودتون پیش قدم بشید و مغز بچه‌ها رو از حالت تمرکز و یا متمرکز خارج بکنید و ببرید تو حالت غیر متمرکز. یکی دیگه از چیزایی که کتاب راجبش صحبت کرده یادگیری تو افراد اهمال کاره. مثلا ما یه عالمه کتاب گرفتیم و گذاشتیم تو کتابخونه، اون میگیم حالا یه روزی میریم سراغش میخونیم، یا یه عالمه دوره آموزشی رو میریم ثبت نام میکنیم، سیستممون پر از فایل های آموزشی ولی خبری از یادگیری نیست. اتفاقا پژوهش‌ها ثابت کرده که اینجا ما هی داریم درد به مغزمون اضافه میکنیم وقتی داریم میگیم که بعدن حالا کارشو انجام میدیم، بعدن اون کتاب رو میخونم، بعدن این دوره رو یاد میگیرم، دردای مغزمون داره بیشتر میشه. خب حالا باید چی کار بکنیم؟ کتاب پیشنهاد تکنیک پومودورو رو داده. یعنی چی؟ یعنی یه تایمی رو بذاریم برای یادگیری و به مغزمون این پیام رو بدیم که اگر این کار رو انجام بدی یه پاداش 5 دقیقه استراحت در انتظارته. یعنی بعد از هر مثلا 25 دقیقه، بعد از هر نیم ساعت یه 5 دقیقه استراحت بهت میدم. و مغز چون خیالش راحت میشه که من یه استراحتی در انتظارم خواهد بود، الان با تمرکز کامل با دقت بالا روی اون موضوع وقت میذاره و شما این درد مغزتون رو کمتر میکنید. یعنی شروع میکنید یادگیری رو، دیگه جزء افراد اهمالکار نیستید که کار رو دائم به تعویق میندازید و درد به دردهای مغزتون اضافه میکنید. حالا یکی دیگه از تکنیکایی که کتاب به ما یاد میده، سه گام کلیدی توی خوندن مؤثر، یعنی خوندنی که باعث میشه روی ما تأثیر مثبتی بذاره. گام اول و دومش رو شما بلدین. گام اولش اینه که یک اسکن چشمی داشته باشیم و گام دوم اینه که با دقت اون کتاب و یا اون جزوه‌مون رو بخونیم. اما گام سوم چیه؟ گام سوم یادآوری فعال اون محتواییه که خوندیم. بدون اینکه به جزوه یا کتابمون نگاه بکنیم، باید تو زمانهای مرده، مثل زمانی که داریم توی اتوبوس حرکت میکنیم به سمت یه مقصدی، مثل زمانی که میخوایم بخوابیم تو رخت خواب هستیم و زمانهای شبیه به این، یه بار دیگه یادآوری کنیم که توی اون کتابه چی یاد گرفتیم، به علاوه این که ایده های جدیدی رو برای زندگی و کارمون بسازیم. یعنی صرفا یادآوری خام به دردمون نمیخوره، ما باید ایده سازی کنیم از اون چیزی که یاد گرفتیم. به این میگن یادآوری فعال و اینطوری شما میتونید اون محتوایی که مطالعه میکنید رو با دقت بالاتری یاد بگیرید. فقط یه نکته ای رو یادآوری کنم، خودتون رو گول نزنید. تو این زمان به کتاب یا جزوه‌تون نباید مراجعه بکنید. اینطوری دیگه یادآوری فعال نیست اسمش. شما صرفاً دارید مرور میکنید و همون کاریه که خیلی وقتا انجام میدیم و احساس میکنیم که خیلی مفیده و داره یادگیری اتفاق میفته. حالا بریم سراغ چند تا بهانه که برای یاد نگرفتن برای خودمون میاریم. یکی از اونا اینه، میگیم زمان ندارم، وقت نداشتم این کتاب رو با دقت بخونم، سرسری نگاش کردم. خب اینو میدونیم که ما نمیخوایم با چشمامون کلمه جارو کنیم، که اینجاست که تکنیک پومودورو میاد به ما کمک میکنه. چطوری؟ وقتی شما زمان اندکی داری، وقتی از تکنیک پومودورو استفاده میکنی، با دقت بیشتری، با تمرکز بالاتری اون کتاب و اون محتوا رو دریافت می‌کنی و انگار که در زمانت صرفه‌جویی کردی. یکی دیگه از بهانه‌هایی که برامون میاد اینه که آخه من ایده پرداز خوبی نیستم، قدرت تخیل خوبی ندارم که تو اون مرحله سوم که یادآوری فعال ایده‌های جدید به ذهنم برسه. واقعیت اینه که همه ما قدرت تخیل داریم و از کودکی این ویژگی در ما بوده. حالا اگه یه مدت زمان زیادی ازش استفاده نکردیم، شاید لازمه که دوباره شروع کنیم تمرین کردن و آدم‌های ایده پردازی بشیم. سومین بهانه‌ای که میاریم اینه که میگیم چیزایی که یاد میگیریم به هیچ دردمون نمیخوره، برامون سودی نداره. ممکنه اون چیزی که یاد میگیریم با چیزی که توی روزمره انجام میدیم متفاوت باشه، اما با یادگیری چیزای جدید ما ذهنمون شکل جدید به خودش میگیره، مغزمون ساختار جدید میگیره، این عصبها ارتباطات جدیدی با هم برقرار میکنن و در ادامش ایده های جدید به ذهن ما میرسه. وقتی به مرحله سوم و ایده پردازی نرسیدیم، وقتی یادآوری فعال رو نداشتیم، خب طبیعتاً نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یادگیری هم برامون مؤثر باشه و توی زندگی و کارمون ما اثراتش رو ببینیم. پس باید درست کار رو انجام بدیم. چهارمین بهانه‌ای که میاریم اینه که مدرسا و معلما خیلی کسل کننده و تکراری حرف میزنن. واقعیت اینه که بیشتر معلما و مدرسا ایده ها رو به شما میدن، حقایق رو بهتون میدن، اما این شمایی که باید اون چیزی که دریافت میکنی رو بهش معنا بدی، با توجه به زندگی خودت، با توجه به کار خودت. یعنی خیلی طبیعیه که مدرسا و معلما چیزایی که به شما آموزش میدن قرار نیست برای همتون اثر یکسانی داشته باشه. این شما هستی که با توجه به نیازت یک معنای جدیدی به اون محتوا میبخشی و از حالت کسل کننده خارجش میکنی. پس یک یادگیرنده نقش خیلی مهمی توی فرایند یادگیریش داره. اینجور بهانه ها و بهانه های اینچنینی توی مغز ما زیاد میاد. لازمش اینه که اونا رو به چالش بکشیم، نه اینکه بگیم آها چون اینطوریه من یاد نمیگیرم، چون این شکلیه من دیگه لازم نیست تلاش بکنم و خودمون رو راحت بکنیم که یادگیری اتفاق نیفتاد چون اون بهانه ها وجود داره. شاید ما خودمون اینطوری بودیم یا آدمای زیادی رو میشناسیم که دوره تحصیل موفقی نداشتن. بعد تصور اینه که اینا ناتوانن دیگه، استعدادشو مثلا ندارن. ولی واقعیت اینه که اگه این باورامون عوض بشه، اگه همین بهانه‌ای که گفتیم رو کنار بذاریم، می‌بینیم که مغز ساختارش داره عوض میشه، مدلش داره تغییر میکنه، چون اصلا مغز قابلیت تغییر داره، مسیرهای عصبی جدید میسازه و می‌بینیم یادگیری داره کم کم اتفاق میفته و حتی قدرت یادگیریمون رشد پیدا میکنه. یه نکته دیگه هم هست، اونم این که ما خیلی وقتا از این شاگردیه، از این که دوباره بریم یه جا بشینیم و یه نفر بهمون درس بده، حس خوبی نمیگیریم، مثلا گاهی اوقات ازش میترسیم. ولی واقعیت اینه که ما تمام طول عمرمون به این یادگیری احتیاج داریم. هر چقدر ما مغزمون رو برای یادگیری رشد بدیم، مغز تواناتری برای یادگیری خواهیم داشت. یه بار دیگه بگم، هر چقدر مغزمون رو برای یادگیری رشد بدیم، مغز بیشتری برای یادگیری خواهیم داشت. و این اصلا سن و سال و اینکه مثلا قبلا چجوری بودیم، تحصیلاتمون چجوری بودم نمیشناسه. ما باورامون باید تغییر کنه. وقتی بهانه میاریم به خودمون میگیم که نمیشه چون فلان، پس در نتیجه تلاشی هم براش نمیکنیم. ولی وقتی باورمون رو تغییر بدیم که میشه، فقط باید تلاش بیشتری کنم، این باورم رو تغییر بدم که من نمیتونم دیگه وجود نداره، اون موقع اتفاق میفته. من میبینم که گاهی اوقات افرادی که سنشون بالاتره به کسایی که جوانترن میگن که دیگه از ما گذشته، ما مثل شما جوونا نمیتونیم مثلا فلان کار رو انجام بدیم. ولی پژوهش‌ها نشون داده که حتی یادگیری سن و سال هم نمیشناسه. اگر شما شروع کنید و فرآیند یادگیری رو آغاز بکنید، مسیرهای عصبی توی مغزتون شکل میگیره، مسیرهای عصبی جدید، و یادگیری دوباره شروع میشه. پس اینکه بگیم با سن بالا دیگه نمیشه یاد گرفت، یک باور غلطیه که خودمون به خودمون دادیم. حالا بیاین یکم راجع به تأثیر خواب روی یادگیری صحبت کنیم. واقعیت اینه که مغز ما موقع خواب یه بار دیگه اون چیزایی که یاد گرفتیم رو مرور میکنه. اگر زمان کافی برای خواب به مغز بدیم، انگار که این یادگیری رو میاد دوبل میکنه، میاد مستحکمترش میکنه. حالا متوجه شدین که چرا شبای امتحانی تا دیر وقت بیدار موندن و درس خوندن کمک زیادی بهمون نمیکنه؟ چون توی خواب این مسیرهای عصبی، اون سیناپسا، اون خارهای دندریتی تقویت میشن و یادگیری ما محکمتر میشه، در واقع یادگیری ما قویتر میشه. پس در نتیجه اینکه ما از خوابمون بزنیم تا فرض رو بر این بذاریم که داریم بیشتر یاد میگیریم، ایده خوبی نیست. یه نکته جالب راجع به مغز بهتون بگم. اگر شما چیزی رو یاد میگیرید و از اون استفاده نمی کنید، مغز شما میاد یه جاروبرقی بر میداره و اون چیزهای اضافهی که واردش کردید و قشنگ پاک میکنه و شما برای این که بخواید چیزی که یاد میگیرید در مغزتون باقی بمونه باید ازش تمرین معنادار داشته باشید. مثال بزنم، وقتی شما میری توی یه کلاس تردرس نویسی شرکت میکنی و 3 ماه 4 ماه اصلا هیچ استفاده ای از اون محتوایی که اونجا دریافت کردی نمی کنی، بعد میگی کلاس خوب نبود، استادش خوب آموزش نداد، این به خاطر اون استاده یا کلاسه نیست، شما خود تمرین با معنایی نداشتی. در مورد دانش آموزت هم همین اتفاق میفته. یه مطلبی رو از یه درسی بهش آموزش میدی، یه ماه بعد میبینی کامل یادش رفت. علتش اینه که تو زندگی روزمرهش هیچ جایی نداره و بعد اینجا هم تقصیر رو میندازیم گردن دانش آموز، میگیم اون مرور نکرده، اون تمرین نکرده. تمرین و تکرار بی‌معنا باز دوباره باعث یادگیری نخواهد شد. اون چیزی که باعث میشه که مطالب در ذهن ما و یا دانش آموزانمون ثابت بمونه، تثبیت بشه، اینه که بعد از یادگیری استفاده معنادار هم بشود. خب بریم یکم راجع به حافظه صحبت کنیم. ما 2 جور حافظه داریم. یه حافظه فعال داریم که اون چیزهایی که تو لحظه وارد مغز ما میشه توی اون قسمت قرار میگیره. یکم حافظه بلند مدت داریم که تقریبا کل مغز ما رو شامل میشه و البته ظرفیت بی انتهایی داره. حالا اگر بخوایم یه سری کارها انجام بدیم که حافظه‌مون رو تقویت کنه، چه پیشنهاد داتی رو کتاب به ما داده؟ یکی از اونها اینه که اول روی اون موضوعی که کار میکنیم تمرکز کافی داشته باشیم و بعد سعی کنیم مطالب رو به خاطر بسپاریم. پس گام اول تمرکز، گام دوم به خاطر سپاری، گام سوم اون چیزی که داریم یاد میگیریم رو تصویر سازی کنیم ازش، یعنی در مغزمون یک شکل ازش بسازیم. به طور مثال وقتی که یک کتاب داستان داریم میخونیم که اون داستان تصویر نداره، سعی کنیم توی ذهنمون براش نقاشی بکشید. این کار رو هم خودتون تمرین کنیم، هم با دانش آموزاتون در میون بذارید که اونها هم این کار رو انجام بده. حالا این شکل‌هایی که داریم می‌سازیم، این تصویرایی که داریم می‌سازیم رو با اون چیزهایی که قبلا یاد گرفتیم ارتباط بدیم، ببینیم با اونا چه ارتباطی داره. با درسایی که سال‌های گذشته یاد گرفتیم، با کتاب قبلی که خوندیم، مثلا مطالب کتاب یادگیری رو با کتاب ذهن نامحدود که پادکست قبلیمون بود ترکیبش بکنیم و اینطوری این ارتباط دنه باعث میشه که یادگیری و حافظه بلند مدت ما فعالتر باقی بمونه. و حالا برای اینکه باز دوباره تو مرحله بعدی اطلاعات تثبیت بشه در مغزمون، از یادآوری فعال استفاده کنیم. دیگه یادآوری فعال رو هم همه شما الان دیگه میدونید چی هستش. بازم برای تقویت حافظتون کار دیگه ای هم میتونید انجام بدید. مثلا سعی کنید که اون چیزی که میخونید و شعر بسازید ازش، یک داستان ازش بسازید. سعی کنید اون چیزی که یاد میگیرید رو به دیگران هم آموزش بدید. این هم خیلی کمک کننده است. یا اینکه چیزی که یاد میگیرید رو بنویسید. اونم نوشتن با دست، نه اینکه مثلا تو گوشیم نوت برمیدارم یا توی آیپدم دارم مینویسمش یا تو لپتاپم دارم تایپش میکنم. نه، شما سعی کنید با خودکار با مداد روی کاغذ بنویسید. اینها بهتون کمک میکنه حافظه فعالتری داشته باشید، حافظه پویاتری داشته باشید. یکی دیگه از ایده هایی که کمک میکنه ما یادگیری بهتری داشته باشیم اینه که تو گروه یاد بگیریم. مثلا وقتی میخوایم یک کتاب رو بخونیم، بگیم که صفحه 1 تا 20ش رو همه با هم امروز بخونیم، فردا بیایم توی گروه راجبش صحبت بکنیم. یا یه مطلب رو وقتی میخوایم سرچ کنیم، همه بریم سرچ بکنیم، فردا بیایم توی گروه بحث کنیم راجبش. و به خاطر همینه که ما میگیم توی کلاس هم بچه‌ها رو با کار گروهی پیش ببرید یادگیریشون رو. چرا؟ چون وقتی کار گروهی انجام میشه، ایده های جدیدی مطرح میشه که ما تا به حال به ذهنمون خطور نکرده و این پیوندهای مغزی ما رو تقویت میکنه. اصلا پیوندهای مغزی جدید تشکیل میشه توی ذهن ما و این فوق‌العاده است برای یادگیری. خب حالا چطوری مغزمون رو تقویت بکنیم؟ بله، با یادگیری بیشتر از کتاب‌ها، از دوره‌های آموزشی، از جستجو توی اینترنت و چیزهای شبیه به این. و یه چیز خیلی مهم، ورزش. ورزش کردن باعث میشه که یک ماده‌ای در بدن ما ترشح بشه به اسم BDNF که تقریباً میشه گفت غذای مغز ماست. یعنی وقتی ما ورزش میکنیم مغز ما خوراکی داره برای رشد. پس نمیشه واقعاً ورزش رو دست کم گرفت. حالا نمیدونم که شما الان ورزش میکنید به صورت منظم یا خیر، اما اگر ورزش نمی کنی و انتظار داری که یادگیری خیلی خوب برات اتفاق بیفته، ترجیحاً بدون که بدون ورزش راندمان کمتری خواهی داشت. یه ایده فوق‌العاده برای یادگیری بهتر اینه که ما چیزی که می‌خوایم بهش مسلط بشیم رو به دیگران آموزش بدیم. من از این ایده خیلی استفاده می‌کنم. وقتی می‌خوام توی ابعاد مختلف یک موضوع اطلاعات کافی رو دریافت کنم و روی اون موضوع تسلط خوبی داشته باشم، سعی می‌کنم تو برنامه‌های مختلف به آدم‌های دیگه اینو یادش بدم. حالا والدین میتونن باشن، دانش آموزا یا همکارا. و توی این فرایند سوالای جدید مطرح میشه. چیزایی که من تا پیش از این بهش فکر نکردم و این باعث میشه من دوباره سرچمو ادامه بدم، دوباره یادگیریمو ادامه بدم. ضمن اینکه وقتی من این مطالبو به دیگران آموزش میدم، ایده هایی در ذهن اونا شکل میگیره که وقتی به من برمیگردونن میبینم چه ایده ناب و جذابیه که من باز به این هم فکر نکرده بودم. و این باعث میشه که مسیرهای عصبی، در واقع پیوندهای مغزی بیشتری در من شکل بگیره و من به اون موضوع تسلط کافی داشته باشم. این روش رو خیلی امتحان کنید. خب حالا ممکنه سوالای دیگه ای هم در ذهنمون شکل بگیره. مثلا موقع کتاب خوندن راه بریم یا نه؟ دراز بکشیم یا نه؟ آهنگ گوش کنیم یا نه؟ واقعیت اینه که جواب این سوالات دقیق و متقن نیست. برای هر فرد ممکنه متفاوت باشه. مثلا از من میپرسن که صبح کتاب بخونیم بهتره یا شب؟ برای هر فرد این سوال جوابش متفاوته. شما باید مدل خودتون رو پیدا بکنید. یعنی تست کنید. یه بار خب یه بخشی از یه کتابی رو صبح مطالعه کنید، یک بار شب مطالعه بکنید، تفاوت این میزان یادگیریشون رو با هم مقایسه کنید. البته با یک بار ممکنه به نتیجه نرسید، چند بار شاید این اتفاق باید بیفته و بعد شما متوجه میشید که مدل یادگیریتون چطوریه و همینجور سوالات دیگه ای که ممکنه تو ذهنتون شکل بگیره. یه کار دیگه که باید موقع یادگیری انجام بدید اینه که وقتی یک رشته یادگیری دارید، وقتی یک سری موضوعات رو باید یاد بگیرید، اون کار سخته رو اول انجام بدید. نگید خب نه این کار سخته، اینو بذار آخر سر انجام بدم، فعلا این کار ساده رو انجام بدم. مغزتون رو عادت میدید به اینکه کارهای ساده انجام بدید. خودتون رو توی چالش وارد نکنید. مغزتون رو ناخودآگاه با پیوندهای مغزی ضعیف‌تر بار میارید، در واقع تنبلش میکنید. پس نترسید، برید سراغ اون کار سخته، به مرور زمان براتون به یک عادت تبدیل میشه. دیدید خیلی از ماها مطالب خیلی زود یادمون میره، بگیم ای وای فراموشکار شدم، باز یادم رفت و یا چیزهای شبیه به این. اصطلاحاً میگیم حافظه فعال ضعیف‌تری داریم، ولی واقعیت اینه که این حافظه فعال ضعیف همش عیب نیست، اتفاقاً گاهی اوقات حسن محسوب میشه. اینکه ما مغزمون دائم خالی میشه از اون مطلب قبلی که راجبش فکر میکردیم، شاید تو وهله اول چیز بدی باشه، اما واقعیت اینه که یه حسنم داره. اونم این که ذهنهایی که این ویژگی رو دارن خلاق‌ترن، چون سری مغزشون خالی میشه و میتونن ایده های جدیدی رو توی مغزشون بسازن، تو اون حافظه فعالشون ایده پردازی های بهتری داشته باشن. خبر خوبی بود نه؟ خب حالا اصلا چرا اینقدر ما باید تلاش کنیم که یاد بگیریم؟ این همه زحمت، اینکه الان یک کتاب یادگیری چگونه یاد گرفتن رو بخونیم، اینکه الان این پادکست رو گوش کنیم و تلاش کنیم برای اینکه خودمون یا دانش آموزامون بهتر یاد بگیریم، به چه منظوره؟ چه دلیلی باید داشته باشه؟ شاید داریم این جمله ها رو به خودمون میگیم. باید یاد بگیریم چون باید معلم بهتری باشیم، چون ضمن خدمت برگزار میکنن و ازمون میخوان. باید یاد بگیریم چون امتحانات دانشگاهمونه، کنکور میخوایم بدیم، کنکور ارشد و دکترا. بچه ها باید یاد بگیرن چون تو مقطع بعدی میخوان دانش آموزای موفق تری باشن. آیا اینا دلایل جذابیه؟ ما رو قانع میکنه؟ شاید لازمه تغییرشون بدیم. بگیم ما فرصت یادگیری داریم تا علاقه هامونو دنبال کنیم. ما فرصت یادگیری داریم تا بتونیم اون توانایی هایی که در ما شکوفا نشده رو پیداشون بکنیم و ارتقاشون بدیم. فرصت یادگیری داریم تا بتونیم دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنیم. آیا اینا جمله های بهتری نیست؟ آیا ما رو قانع نمی کنه که یادگیری رو یاد بگیریم؟ و شاید از این جنس دلیلا برای بچه ها به این شکل باشه که من تکلیفم رو انجام میدم که معلمم ازم نمره کسر نکنه، معلمم منو تنبیه نکنه. اما اینا دلایل الهام بخشی که نیستش که. شاید بهتر ما بیایم جمله ها رو و دلایل بچه ها رو هم تغییر بدیم. بچه ها تکالیفشون رو انجام میدن تا چیزهای های بهتری یاد بگیرن که در زندگیشون براشون مفید باشه. ما یاد میگیریم تا درهای جدیدی برامون باز بشه. ما یاد میگیریم تا جایگاه بهتری داشته باشیم و جهان رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. یادگیری نحوه یاد گرفتن یکی از بهترین توانایی هاست که به نظر من جاش توی مدارس ما بسیار بسیار خالیه. به امید روزی که یادگیری چگونه یاد گرفتن یکی از درس‌های تمام مدارس در تمام پایه‌های تحصیلی باشه.